نمیشه. الان شنونده گلمند بودن میگن که میبینیم که دائم فردی که داره خودش تو طبخ نان هست داره کارت بانکی میگیره، پول از مشتری میگیره، خلاصه دستش به همه جا میزنه. اینا ممکنه که راهی برای برد میکروب به الکوباکتر باشه؟
بله 100%. هر در واقع روشی که چون که ما هلیکوباکتر رو از طریق دهانمون وارد بدن رو میکنیم، یعنی از طریق خوردن، حالا اون مواد غذایی اگر آلوده باشه 100% باعث انتقال میکروب معده میشه.
بله. و شنوندی عزیزی گفتن که با انجام اندوسکوپی متوجه شدن که یک زخم در معدهشون هست و گفتن که دلیلش، یعنی هلیکوباکتر تشخیص ندادن براشون، گفتن که به دلیل ریفلاکس، شدت ریفلاکسشون بوده و میخوام بدونن که این درمان این زخم ممکنه چقدر زمان ببره.
این زخم های معده درصدیشون درصد میکروب معده است، وگرنه درصد زیادی از زخم های معده یا ما علتی براش پیدا نمی‌کنیم و خود فرد از معدهش به صورت ذاتی بالاست که باعث ایجاد زخم میشه، یا اینکه ریس فاکتورهای دیگه داره، مثلا سیگار میکشه، قلیون میکشه، مشروبات الکلی استفاده میکنه، داروهای دیگه استفاده میکنه، رژیم غذایی نامناسب داره، سبک زندگیش نامناسب هست، چاق هست. یعنی ریس فاکتورهای زخمای معده خیلی زیاد هستن، یکی از اونها میکروب معده هست. در مورد ایشون که میکروب معدهشون منفی شده، اول باید خودشون جستجو کنن که ببینن که چه ریس فاکتوری دیگه‌ای برای زخم معده داشتن، اونو از بین ببرن و در کنار اون داروی معده معمولا برای این افراد تجویز میشه. مدت زمانی که ما به این افراد دارو میدیم معمولا به مدت 8 هفته یا 2 ماه هستش. بعد از 2 ماه باید دوباره برن پیش پزشکشون و ارزیابی بشن.
سپاس از شما. خب بریم پرسش تلفنی با هم بشنویم.
من زخم معده دارم، 2 ساله دارم دارو میخورم، میخواستم ببینم عوارض داره یا نه. بعد ببینم دکتر میگه بس ادامه بدی.
خب خانم دکتر نظر شما چیه؟
ببینید داروهایی که برای زخم معده استفاده میشه معمولا شامل پنتوپرازول و اومپرازول میشه، اگه که من منظور ایشون رو درست متوجه شده باشم. هدف سوال اینه که آیا مصرف اومپرازول یا پنتوپرازول و داروهای معده به صورت طولانی مدت باعث عارضه میشه؟ خیلی از بیمارا از ما میپرسن من این داروها رو دارم چند سال میخوام، آیا باعث سرطان معده خودشون میشه یا سرطان گوارشی ایجاد میکنه یا خیر؟ ببینید این داروها باعث ایجاد هیچ گونه سرطانی نمیشن، ولی یه سری از عوارض دیگه دارن. چون اینها اسید معده رو از بین میبرن، جذب یک سری مواد غذایی که نیاز به اسید معده داره از بین میره، یکیش کلسیم هست، یکیش هم آهن هست.
وابستگی بهشون پیدا میشه؟ گاهی میبینیم که مثلا قد که میشه دوباره علائم شروع میشه و پزشکمون میگه که این علائم نشانه وابستگی به این دارو،
یعنی بله.
سیستم گوارشی انگار وابسته شد به این دارو.
معمولا به دسته داروهای مثل فاموتیدین و رانیتیدین بعضی مدت مقاومت ایجاد میشه، ولی به این داروها معمولا مقاومتی ما نداریم. ولی در مورد وابستگی، وقتی که این داروها قرار ترک بشن، اگر بیش از 6 ماه استفاده میشه باید زیر نظر پزشک یواش یواش و آهسته آهسته قطع بشن. چون اگر که فردی ناگهانی، مثلا ایشون این خانم 2 سال این دارو رو استفاده میکنه، اگه ایشون ناگهانی از امروز تصمیم بگیره که این داروها رو بذاره کنار، 100% علائمشون بیشتر میشه
و یعنی باید با نظر پزشک قطع و وصل بشه.
بله، ایشون اگر که بخواد قطع بکنه باید یواش یواش قطع بکنه، مثلا اگه 2 روز روزی دوباره استفاده کنه بکنه، روزی 1 بار، بعد 1 درمیون 2 درمیون، اینجوری باید استفاده بکنه.
بله خیلی سپاسگزارم. پرسش بعدی.
سوال من در رابطه با خانم دیابتیه که به خاطر دیدن خون توی ادرارشون به پزشک مراجعه کردن و برای ایشون چون مدتی هم بود که اسهال داشتن، گفتن که یک هم اندوسکوپی هم کولونوسکوپی لازمه. و سوال من اینه که وقتی یه بیماری که ازش اندوسکوپی میکنن و 5 نمونه میگیرن به در واقع پاتولوژی میدن، بعد از اون میگن هیچی نیست، چطور به این بیمار میگن که 3 ماه دیگه دیگه شما باید آندوسکوپی کنین. اگر هیچی نیست اصلا، چون من خودم تا حالا نشنیده بودم که آندوسکوپی زودتر از 5 سال انجام بشه. کسی که یه مشکل به این کوچیکی داره بعد باید این همه گرفتار بشه وقتی هم که حالا هیچی نیست. میخواستم اینو لطفا توضیح بفرمایید، با توجه به اینکه متخصص گوارش امروز حضور دارن و واقعا این برای من سوال بود. با سپاس.
خب قاندیتور بفرمایید که بانوی هستن که مبتلا به دیابت، خون در ادرار دیدن، اسهال داشتن، آندوسکوپی کولونوسکوپی براشون شده، علی‌رغم اینکه همه نمونه هاشون انجام شده ما نمیدونیم جواب نمونه ها چی بوده، ظاهرا مشکلی نداشتن، بهشون گفت توصیه شده که 3 ماه دیگه آندوسکوپی بشن.
باید ببینیم خود آندوسکوپیش چی گزارش کرده نه جواب نمونه هاش. مثلا ما میبینیم یه آندوسکوپی زخم معده داره یا زخم اثنی‌عشر داره، بعد علت این که ما نمونه میگیریم اینه که ببینیم که بافت کنارش مثلا بدخیم هست یا نه و میکرو معده داره یا نه، و اکثر این در واقع نمونه ها همونطور که بهتون گفتم در زخم ها نرمال میشن، چون که یعنی که میکرو معدهشون و اینها منفی میشه الان، چون که ما ریس فاکتورهای دیگه ای هم برای زخم ها داریم. باید خودشون نگاه کنن به آندوسکوپیشون، آیا پزشکشون تو آندوسکوپیشون زخم دیده، مورد خاصی دیده که مشکوک شده که گفته 3 ماه دیگه بخواد. در مورد فاصله 5 سالی هم که گفتن اینجوری نیستش، 5 سال در مورد کولونوسکوپی صدق میکنه یک، و اینکه کولونوسکوپی نرمال یعنی یه فردی باشه در جامعه غربالگری سرطان روده بزرگ داره انجام میده، الان کولونوسکوپی انجام داده، کولونوسکوپیش نرماله، 5 سال دیگه ما بهش میگیم. این در مورد آندوسکوپی اصلا صدق نمیکنه.
بله پس برگزار کنم به پزشکش.
بله
به احتیاط بیشتر. پرسش بعدی رو بشنویم.
سوال داشتم در مورد این ترش کردن معده، منازول آیا مناسب هست که ما همینطور خودمون بریم این کپسول رو بگیریم و هر وقت احساس کردیم بخوریم، یا اینکه باید هر روز خورده بشه؟ چون من خودم این مسئله برام پیش میاد، هر روزه معدم اسیدی نمیشه، ولی اینکه آیا باید هر روز خورده بشه یا هر آن لحظه که احساس میکنیم که معدمون ترش کرده و موقع بعد استفاده کنیم.
معمولا سعی میکنیم ما اسم دارو تو رادیو سلامت نبریم، اما چون این مورد و موارد اینچنینی همونطور که خانم دکتر هم متذکر شدن، خیلی ها خودشون مصرف میکنن برای ریفلاکس و قطعش میکنن، وصلش میکنن، خلاصه خودشون مدیریت میکنن درمانو. خانم دکتر نظرتون چیه؟ آیا واقعا کسی که علائم سوزش سر معده، ترش کردن اینا رو داره، خودش باید مبادرت کنه به مصرف دارو؟
ببینید سوزش معده باید ببینیم که علامت همراهش چقدره، چقدر شدت داره. یعنی فقط با یه اصطلاح این که من سوزش معده دارم هیچ پزشکی دارو تجویز نمی‌کنه. یعنی ما باید سوالات تکمیلی در کنارش داشته باشیم، آزمایش‌های تکمیلی در کنارش داشته باشیم، چون سوزش معده یه اصطلاح کلی هستش. حالا این علتش میتونه از اسید معده باشه، زخم معده باشه، زخم مری باشه، ریفلاکس معده باشه، سرطان باشه، هم یا مشکلات قلبی حتی خودشو ممکنه با سوزش معده نشون بده. بنابراین من نمیتونم بگم که الان آیا برای یه سوزش معده تنها مثلا ایشون میتونن قرص استفاده کنن یا نه. به نظرم ایشون باید مراجعه کنن به پزشکشون، شرح حال کاملتر بهشون بدن و بر اساس اون شرح حال حالا پزشکشون تصمیم بگیره که ایشون اصلا نیازی به دارو داره یا خیر.
بله یه عزیزی پرسیدن که آیا صرف شناسایی میکروب معده نشون میده که باید دارو مصرف بشه؟ ممکنه فرد اصلا علامت نداشته باشه ولی اون شناسایی میکروب دیگه به هر حال باید باش پیش بینی درمانی بشه.
اگر یعنی که فرد تست داده و آزمایشش مثبت شده.
بله.
اگر کسی تست میکروب معده بده باید ببینیم که چه تستی اول داده، چون همونطور که گفتم در سرولوژی یا خونی که از افراد میگیرن در ایران بالای 50% ما سرولوژیمون مثبته، بنابراین بر اساس اون ما نمیتونیم دارو بذاریم. ولی مثلا یه نفر هست که آندوسکوپی شده و نمونه برداری کردن ازش و تو نمونه برداریش مثبت بوده، همزمان زخم معده داشته، بنابراین ما اینجوری نیستش که تمام تست های میکرو معدمون رو نیاز به درمان داشته باشیم. تستی رو ما درمان میکنیم که همزمان فرد علامت داشته باشه، یعنی علامت گوارشی داشته باشه، زخم معده داشته باشه. در اون صورت ما میکروب معده رو درمان میکنیم.
خب خانم دکتر، میخوام یه مقدار متوقف بکنم طرح پرسش ها رو. پرسش خیلی خوب داره، به دست اون میرسه، ولی ما ببندیم صحبتمون رو و ببینیم تکلیف خونریزی گوارشی چیه. به هر حال اگر که فردی حتی نمیدونم چند بار مواجه بشه، حتی یک بار مواجه بشه، آیا باید مراجعه بکنه و معمولا روند کار تشخیصی که براش صورت میگیره چی هست؟ اینو برام یه مقداری تشریح بفرمایید. به هر حال با توجه به منشأ شما درمان رو بذارید. بله. ما نمیخوایم خیلی سراغ درمان بریم، فقط میخوایم توجه شنونده رو به پیگیری خونریزی جلب بکنیم.
بله. ببینید، خونریزی های گوارشی یکی از اورژانس های پزشکی محسوب میشن. یعنی اینکه هر خونریزی گوارشی از نظر پزشک مهم هست. هیچ خونریزی گوارشی رو ما بدون تشخیص یک و درمان رها نمی کنیم. بنابراین تمامی خونریزی های گوارشی فردی مواجه شو با حتما به پزشک مراجعه بکنه و اون پزشک موظف هست که روش های تشخیصی رو برای فرد درخواست بده، چون بسیار بسیار اهمیت داره. به یکی از اورژانس های گوارشی بعضی از خونریزی اینقدر شدیده که ممکنه باعث ایجاد مرگ بیمار بشه. بنابراین این از اهمیت خود خونریزی‌های گوارشی. حالا بستگی داره که نوع خونریزی در چه حد باشه. افرادی هستن که می‌بینن مداوم دارن از مدفوعشون خون دفع می‌کنن یا دارن استفراغ خونی می‌کنن و حجم خیلی زیادی از دست میدن و دچار شوک میشن، یعنی فشار خونشون میفته، تعداد ضربان قلبشون میره بالا، اینا باید مراجعه کنن به اورژانس و زیر نظر اورژانس اگه لازم باشه خون بهشون بزنن، کارهای درمانی دیگه براشون انجام بدن. ولی برای بقیه افراد میتونن به پزشکشون مراجعه بکنن. روش تشخیصی که ما داریم معمولا روش آندوسکوپی و کولونوسکوپی هستش که ما به صورت مستقیم بریم دستها گوارش رو ببینیم و مشاهده بکنیم زیر دید مستقیم و ببینیم آیا زخم هست، آیا توده هست، آیا رگ هست، چه چیزی هستش که باعث ایجاد خونریزی میشه. چون درمان اکثر خونریزی گوارشی هم با همین دستگاه آندوسکوپی و کولونوسکوپی صورت میگیره. حالا اگر لازم شو از لیزر استفاده میکنن، از دستگاه استفاده میکنن. همه اینها یعنی هم تشخیصی هست هم درمانی هست. همه اینها با دستگاه آندوسکوپی و کولونوسکوپی صورت میگیره.
خیلی سپاسگزارم. پرسش دیگری رو با هم بشنویم.
خواستم ببینم که من حدود 7-8 سال پیش به هلیکوباکتر مبتلا شدم. بعد از اینکه مبتلا شدم دکتر به من دو دور آنتی بیوتیک دادن و بعد از اون من آزمایش تنفس دادم و گفتن که من که مشکل رفع شده. و بعد از اون برای اطمینان کامل هم آندوسکوپی دادم هم کولونوسکوپی. میخواستم ببینم که دیگه نیازی نیست که من دوباره برم و این مقدار هلیکوباکتر رو بررسی کنم توی خونم، یا اینکه چند وقت یک بار این سابقه هلیکوباکتر میمونه توی بدن بعد از مصرف اون آنتی بیوتیک. ممنون میشم که جوابمو بدید. متشکرم.
خب با ترجمه پیگیری دقیقی که برایشون شده آیا نیاز به پیگیری بیشتر دارن خانم دکتر؟
بله، اول که بسیار خوب و دقیق زیر نظر پزشکشون پیگیری براشون انجام شده و ما وقتی که در واقع میکروب معده رو درمان میکنیم حتما باید تایید کنیم که کاملا ریشه کن شده، چون اگر که با یه سری آنتی بیوتیکا ریشه کن نشده باشه پزشک باید در واقع تکرار بکنه یا درمانهای قوی تر براشون استفاده بکنه. این از این. ولی اینکه یه نفر درمان شده، ریشه کنیش هم تایید شده، آیا نیاز هست دوباره هر سال مثلا تست بشه یا تست خونی انجام بشه؟ خیر، لازم نیستش. یعنی مخصوصا ایشون که یک بار مبتلا شده این تست خونش مثبت میشه، یعنی که با تست خون ما معمولا برای این فرد هیچ وقت جلو نمیریم، چون مثل خیلی از عفونت های دیگه شما وقتی یک بار مبتلا میشین تا مدت ها اون آنتیبادی توی بدنتون هست. بنابراین من اصلا توصیه نمیکنم ایشون تست آنتیبادی بدن. حالا اگر گفتن در مورد تست تنفسی یا تست مدفوعی، اگر که علامت گوارشی دارن، مثلا دلدرد دارن، دلپیچه دارن یا خونریزی براشون اتفاق افتاده، اینها آره میتونن انجام بدن. ولی اگر هیچ علامتی ندارن، فقط به صرف غربالگری میخوان این کار رو انجام بدن، خیر، من اصلا توصیه نمی کنم.
بله، خیلی سپاسگزارم. خب خانمتون نکته دیگه باقی نمونده که ما بخوایم اینجا در موردش صحبت بکنیم و یادآوری کنیم؟ من چند تا میخوام پیامک باز بخونم مطرح بکنم، چند تا پیامک مهمم داریم. موافقین؟ بریم سراغ سوالا. خب یه از این شنوندهی 43 ساله هستن یا آقا، میگن 15 ساله که ریفلاکس دارن، خودشون هر روز صبح ناشتا یه دونه از این قرصای اومپرازول اینا رو دارن مصرف میکنن. آیا خطر داره؟
دوباره در مورد هم مبحث قرصای معده به مدت طولانی مدت هستش، همونطور که گفتم نه خطری معمولا اینا رو تهدید نمی‌کنه. اصلا نمی‌خوام بگم که این داروها داروی خطرناکی هستن، مثلا باعث سرطان میشن یا چیز دیگه‌ای، فقط مخصوصا تو افراد مسن ما توصیه می‌کنیم که حتما سطح کلسیم و آهنشون رو چک کنن، که اگه کمبود آهن دارن مکمل آهن استفاده کنن، اگه کمبود کلسیم دارن مکمل کلسیم استفاده کنن، چون که ریسک پوکی استخوان و شکستگی استخوان در این افراد بیشتر از افراد نرمال جامعه محسوب میشه.
بله. و یه از شنونده ای میگن که سابقه دفع مدفوع سیاه داشتن و حتی سابقه استفراغ هم داشتن، نگفتن استفراغ خونی یا چی، ولی میگن که پزشکشون چیزی بهشون نگفته که شما دست گوارشت خون ریزی میکنه. آیا ایشون باز پیگیر باشن یا خیر؟
ببینیم اگر که مدفوعشون سیاه هست، ببینیم ما در مورد همیشه میگیم که اگر کسی مدفوعش سیاه هست شک کنیم به خونریزی گوارشی. بنابراین خیلی از مراجع کننده های ما میان درمانگاه و میان که مدفوع ما تیره شده. ببینیم خونریزی گوارشی که با مدفوع سیاه خودشونشون میده در واقع به شکل قیر هست، یعنی خیلی قوام شلی داره، حالت اسهاله و واقعا رنگش مشکیه. اگر فقط یه مدفوع طبیعی هستش که رنگش سیاه شده، نشون دهنده خونریزی اصلا نیستش. و اینکه یک بار فقط مدفوع سیاه داشتن، اونم اگه قوامش طبیعی بوده، اصلا نشون دهنده خونریزی نیست و نیاز به پیگیریشون ندارن.
آیا ریفلاکس زمینه ساز سرطان میشه؟
بله، یکی از در واقع ما قبلا سرطان‌های دستگاه گوارش فوقانی یکی از مهم‌تریناش برای ما سرطان‌های مری بود. سرطان‌های مری دو دسته میشن، یکی سرطان‌هایی که انتهای مری هست، یکی هم سرطان‌هایی که قسمت میانی مری هستن. ما قبلا سرطان‌های قسمت میانی مری داشتیم که در سر حالا بهداشت نامناسب، استفاده از تریاک یا مواد دیگه ایجاد میشد، ولی الان سرطان‌های مری که ما می‌بینیم سرطان‌هایی هستش که در انتهای دست گوارش و ابتدای در واقع معده هست، که در واقع مهمترین عامل خطر و ریس فاکتور این قضیه هم ریفلاکسه. برای همینم هست که ما توصیه میکنیم افراد به خصوص آقایون اگه بالای 50 سال هستن، بالای 10 سال از ریفلاکسشون میگذره، اینها به صورت سالانه آندوسکوپی برای بررسی در واقع مری بدخیم بدن.
بله. یه شنونده عزیزی هم گفتن که مدت زیادیش برای ریفلاکس معدهشون شربت مصرف میکنن، به نظرم شربت آنتی اسید خیلی دارن توی یخچال خونهشون و هر موقع ترش میکنن از این شربت ها مصرف میکنن. آیا این هم میتونه عارضه داشته باشه؟
شربت ها خیلی قدرتشون کمه و معمولا باعث ایجاد عارضه ای هم نمیشه، مگر اینکه مثلا یک سری از شربت حاوی آلومینیوم هستن. ما توصیه میکنیم افرادی که در واقع نارسایی کلیه دارن از اونها استفاده نکنن و همینطور افرادی که یبوست دارن، چون آلومینیوم باعث ایجاد یبوست میشه، وگرنه عارضه خاص دیگه ای برای این افراد اتفاق نمیفته.
بله، سپاسگزارم. یه پرسش تلفنی دیگه بشنویم.
دفع به رنگ خاکستری، سبز یا حتی به معنی قهوه‌ای تیره، آیا اینم مثلا معنی خونریزیه یا خیر و میتونه ناشی از صفرا و دفع مواد صفرایی باشه؟ دومی که آلرژی و کسی که خودش سینوزیت داره، تاثیرش روی معده چی هستش؟ آیا اینا میتونه عوامل گوارشی رو تشدید بکنه یا اگر در ایجاد زخم معده علاوه بر میکروب هلیکوباکتر باکتری یا ریفلکسی که کسی داره در تشدید علائمش و افزایش ناراحتی های گوارشی مؤثر باشن؟ با تشکر.
دفع مدفوع خاکستری رنگ قهوه‌ای تیره نشوندنده خونریزیه؟
نه، اینا هیچ کدومشون باعث ایجاد نشوندنده خونریزی نیستن و ممکنه خیلی ارتباط داشته باشه رنگ مدفوع به نوع غذایی که طرف استفاده میکنه.
آیا سینوزیت آلرژی تاثیر روی زخم معده و مشکل گوارشی داره؟
سینوزیت آلرژیک در واقع ممکنه که خودش به صورت طولانی مدت اگه اتفاق بیفته دچار خونریزی در سینوس ها بشه و فرد این در واقع خونریزی که از سینوس اتفاق میفته رو قورت بده، بره توی مری و بعد با استفراغ خونی خودش رو نشون بده. وگرنه این که سینوزیت باعث ایجاد زخم معده بشه یا زخم مری بشه، خیر، معمولا باعث ایجاد زخم های گوارشی نمیشن.
تلفن بعدی رو بشن.
من مدت 7 سال آسپرین میخوردم، بعد دچار درد زیر دنده شدم که با اندوسکوپی ظاهرا گفتن که زخم اثنی‌عشره. مدت 1 سال مداوا کردم، یک کمی بهتر شدم، ولی بعد از آسپرین به من آپیکسابان دادن. اون آیا اون هم ضرری داره که مثل آسپرین منو دوباره دچار این زخم بکنه؟ متشکر میشم که جوابمو بدین. مرسی.
خب تکلیفش با آپیکسابان چیه؟ مشکل نداره؟
قرص آپیکسابان هم مثل آسپرین باعث ایجاد خونریزی گوارشی میشه و من توصیه میکنم که حالا زیر نظر پزشکشون همزمان، چون که سابقه در واقع زخم معده داشتن، همزمان با آپیکسابان قرص معده هم استفاده بکنن که دچار دوباره خونریزی معده، زخم معده مجدد برشون اتفاق نیفته.
پرسیدن مصرف لبنیات حاوی پروبیوتیک میتونه کمک بکنه به این زخم و حالا التهابات معده؟
ببین، پروبیوتیکا کاری که انجام میدن در واقع باکتری های مفید دستگاه گوارش رو بالا میبرن. وقتی شما باکتری های مفید دستگاه گوارش بالا میره، در واقع فرصتی به باکتری های غیر مفید دستگاه گوارش داده نمیشه، که یکیش هم هلیکوباکتر هست که رشد بکنه. بنابراین ما میتونیم بگیم که در معده اثری که این در واقع پروبیوتیکا داره اینه که مانع رشد و تکثیر هلیکوباکتر میشه و وقتی هلیکوباکتر تکثیر نشه، عوارضش مثل زخم معده اتفاق نمیفته. ولی خب احتمال تأثیرش و مؤثر بودنش هنوز مورد شکه. یعنی اینجور نیست که من به شما بگم که همه بیمارامونو بذارم روی قرص پروبیوتیک اینو استفاده بکنن 100% جلوی زخم معده و میکروب معده گرفته میشه. نه خیر، اینجوری نیستش. تأثیرشون تأثیر داره، ولی تأثیرشون خیلی جزئی هست.
بله، سپاسگزارم. تلفن بعدی.
خوردن سیر ناشتا گفته شده که باعث میشه که عروق بدن بازتر میشه. میخوام ببینم که آیا این خوردن سیر ناشتا میتونه آسیب به کبد هم بزنه در دراز مدت یا خیر؟ اگه لطفا راهنمایی کنید ممنون میشم.
خب خانم بیسو بفرمایید، خوردن سیر ناشتا.
ببین، خوردن سیر ناشتا هیچ تاثیر خاصی نداره در بدن. من می‌خواستم اینو بهتون بگم. حالا چون که خیلی از بیمارای ما میان در درمانگاه و میگن که ما سیر ناشتا می‌خوریم چون بهم گفتن کبد چربتو از بین می‌بره، چون گفتن میکروب معدتو از بین می‌بره، چون گفتن نفختو از بین می‌بره. خیلی ما این اصطلاحو می‌شنویم، اصلا اینجور چیزی نیستش. سیر ناشتا اتفاقا باعث بدتر شدن درد معده، افزایش اسید معده و در نتیجه ایجاد زخم معده میشه. یکی در مورد این قضیه و اینکه آیا سیر ناشتا سالی که داشتن این بود که به کبد آسیب بزنه، نه، باعث آسیب به کبد اصلا نمیشه سیر، چون که تاثیر خاصی هم روی کبد نداره. میخوام بهتون بگم که سیر ناشتا نه تاثیر بدی روی کبد داره، نه تاثیر خوبی روی کبد داره.
اصولا ریفلکس تشدید میکنه.
چرا؟ گفتم دیگه، باعث افزایش اسید معده میشه و زخم معده رو بیشتر میکنه، مخصوصا کسایی که به صورت ناشتا دارن استفاده میکنن. و ما میگیم که اگه خواستین سیر استفاده کنید، سعی کنید که حتما سیر به شکل پخته شده، سرخ شده باشه، چون ناشتا خوردنش و خام خوردنش خیلی اذیت کننده است واسه معده.
یه عزیز شنونده پرسیدن خونریزی از روده باریک اگه باشه تکلیفش چیه؟
متاسفانه برای روده باریک ما روش‌های تشخیصی مثل آندوسکوپی و کولونوسکوپی نداریم، چون ما با آندوسکوپ فقط تا وسط‌های روده باریک رو میتونیم ببینیم، با کولونوسکوپ هم فقط انتهای شاید 5 یا 10 سانتی متر انتهای روده باریک رو بتونیم ببینیم. بنابراین
تشخیص وسط چیز میشه، آره، روده باریک میس میشه، مخفول میشه خلاصه.
بله متاسفانه یک قسمتی از دستگاه گوارش که همیشه مورد چالش هست و چالش برانگیز هست، همین قسمت روده باریک هست که ما روش‌های تشخیصی مناسب که با دید مستقیم بریم اونجا رو ببینیم، مخاطش رو بررسی کنیم، بیماریش رو تشخیص بدیم نداریم. حالا در کنارش از روش‌های کمکی دیگه مثل سی تی اسکن و اینا ممکنه استفاده کنیم که اونا هم خوب حساسیت خیلی خوبی برای خونریزی و اینا ندارن.
ولی بالاخره پیگیری باید بشه خونریزیشون، درسته؟
100% ما اصلا خونریزی دستا و گوارش رو در هر صورت بررسی می‌کنیم و در نهایت به تشخیص می‌رسیم. شده با جراحی به تشخیص باید برسیم.
بله خانم 24 ساله که کولونوسکوپی اندوسکوپی انجام دادن چیزی مشاهده نشده، ولی هر وعده غذای احساس درد سر دل و سوزش دارن. خیلی کوتاه خانم دکتر یک دقیقه فرصت داریم، توصیه دارید بهشون؟
اگر که اینقدر تواتر دردشون زیاده که یعنی هر سری که غذا میخوان دچار درد میشن، یعنی در روز در واقع ایشون سه بار درد رو داره تجربه میکنه،
بله،
بنابراین ما میتونیم بگیم که اینشون شدت دردش خیلی زیاد هست، بنابراین باید نیاز به بررسی دارن. الان کاری که برای ایشون انجام شده اینه که آندوسکوپی انجام دادن و کولونوسکوپی، و من باید بدونم که آندوسکوپ کولونوسکوپی جوابش چی بوده دقیقاً، آیا گاستریت هم داشته، یعنی التهاب هم داشته یا خیر، نمونه براشون برای میکروب معده ارسال شده یا خیر، و آیا بیماری های دیگه‌ای هم دارن یا نه، و در کنار اون باید بیماری‌های دیگه هم بررسی بشه. بعضی وقتا ممکنه فرد مثلا سنگ کیسه صفرا داشته باشه و باعث ایجاد درد بعد از غذا بشه و اصلا مشکل معده نداشته باشن. بنابراین به نظر میشون چون که شدت دردش زیاد هست حتما باید زیر نظر پزشک باشه و تحت بررسی بیشتر قرار بگیره.
سپاسگزارم خانم دکتر پیشکر عزیز برای حضورتون. خانم دکتر الهام پیشکر فوق تخصص ماهر گوارش کبد مهمان امروز ما بودن و به پایان رسیدیم برنامه ما. چه مشارکت خوبی داشتید شما شنوندگان عزیز، چه پرسش‌های خوبی مطرح کردید. همچنان همراهیتون رو شما داشته باشیم با سایر برنامه‌های رادیو سلامت با همراهی مهمان نازنینمون. با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
این طرح پرو فرش مهد فرش یعنی چی؟
قصد خرید فرش داری؟
بله،
با مهد فرش میگیری یه تماس میفرستی، میشه تون یه کارشناس تصویر تموم فرشا دستشه، میپرسه کجا قراره فرش بشه.
با توجه به تجربه بنده، سلیقه شما و چیدمان منزل، این فرشو بعد جوری میشن با بده.
به به، فرشا رو بیاری، فرشا رو پهن میکنین دونه دونه، بگین کدوم با به سلیقتونه، خونه فرشو پروف میکنه، بعد میخری پشیمون نمیشی دیگه بعد خرید.
ایران مهد فرش است.
چه مکشی داره،
چه قدرتی داره،
چقدر جذابه، چقدر به آشپزخونت میاد،
چقدر کم مصرفه.
اینم از هوده آشپزخونه، گفتم که بیمکس کارش حرف نداره.
هوده 2077 بیمکس، کم مصرف با قدرت مکش بی نظیر، با موتور اینورتر با بازدهی بالا. زندگی بیمکس جریان داره.
چطور میتونم کمکتون کنم؟
ما میتونیم از همین مبل، همین رنگ، همین قیمت دو دست داشته باشیم.
از این مدل مبل با همین رنگ همین یک دست مونده. برای همین هم هست که با این قیمت اومد توی سرای تکلیفی.
بابا منم اومدم همینو بپرسم. قیمت اون یخچالا خیلی عالیه.
خب به خاطر اینه که اینجا سرای تخفیفیه و همه لوازم اینجا علاوه بر تخفیف‌های سرای ایرانی یه تخفیف ویژه‌ای هم داره.
بعد این خریده کی به دستمون میرسه؟
همین الان. هر خریدی داشته باشید در لحظه بهتون تحویل داده
میشه. چه جذاب.
تخفیف‌های باور نکردنی در سرای تخفیفی سرای بزرگ ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
ای بابا،
این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.